اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. صبح هست و دلم به مهر باور دارد، آبان که گذشت دل به آذر دارد، پاییز برای من شده این تعبیر، فصلی که فقط خاطره در سر دارد. به نام خدای پاک و بی همتا، سلام بی پایان خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی. صبحتون به خیر و شادی باشد، تنتون سالم، خوبی ها سر راهتان باد انشاءالله. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران در روز سه‌شنبه 11 آذر، 15 ربیع الثانی، اول دسامبر سال 2020 میلادی. یاران صمیمی، بهترین ها تقدیمتان باد. دعوت میکنم همراهی بفرمایید برنامه امشب را با گوش دادن به تلاوت آیاتی از کلام خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز شنونده، با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در خدمتتون هستیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را شنونده خواهید بود. پس از آن برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشت را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. تکرار برنامه در مکتب روح الله هم تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. پایان بخش برنامه ما بخش سیاسی است. دعوت میکنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. امروز سه شنبه 11 آذر سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 15 ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با اول دکبر سال 2020 میلادی است. سه 395 سال پیش در روز اول دکبر سال 1825 میلادی اتحادیه تاریخی کشورهای اروپایی یا اتحاد مقدس با خروج روسیه تزاری از این اتحادیه از هم پاشید. این اتحادیه در سال 1815 میلادی به دنبال سقوط ناپلئون و تشکیل کنگره وین بین امپراتوری‌های روسیه، اتریش و پادشاهی پروس به امضا رسید و به موجب آن این دولت‌ها موافقت کردند که در کشورهای تحت حکومت خود و در روابط بین الملل بر اساس آیین مسیحیت رفتار کنند. پس از چندی بسیاری از دولت‌های اروپایی نیز این موافقت‌نامه را امضا کردند. اصول کلی و مبهم مورد توافق در اتحاد مقدس بعدها جهت فرونشاندن انقلاب‌های ملی و جنبش‌های آزادی‌خواهی مردم اروپا و سایر کشورهای تحت سلطه استعمارگران به کار گرفته شد. ۹۹ سال پیش در روز 11 آذر سال 1300 هجری شمسی، میرزا کوچک خان جنگلی، روحانی مبارز و آزادی خواه ایرانی، توسط ماموران رضاخان، دیکتاتور ایران و با همکاری دولت‌های شوروی و انگلیس به شهادت رسید. او در آغاز نوجوانی در مدارس علوم دینی به تحصیل پرداخت و در این رشته مدارج علمی را طی کرد. او سپس به صفوف آزادی خواهان پیوست و برای ادامه مبارزه روانه تهران شد. در زمان جنگ جهانی اول کوچک خان که اوضاع ایران را پریشان و آن را در اشغال بیگانگان می دید، با گرایش به اندیشه اتحاد اسلام در صدد برآمد تا با سازماندهی یک تشکیلات نظامی به مبارزه علیه استبداد و استعمار بپردازد. در سال 1919 میلادی قراردادی بین ایران و انگلیس امضا شد که در صورت اجرا نفوذ بیشتر انگلیسی ها را در ایران به دنبال داشت. انعقاد این قرارداد زمینه حرکت های مخالف دولت بیگانگان در ایران از جمله نهضت جنگل را فراهم ساخت. اگرچه میرزا کوچک خان در ابتدا پیروزی های چشمگیری به دست آورد، اما پس از چند درگیری با قوای دولتی بر اثر توطئه‌های شوروی و انگلیس و بروز تفرقه میان اعضای اصلی نهضت، نیروهای او پراکنده شدند. این موضوع باعث دستگیری و شهادت تعدادی از آزادی خواهان شد. میرزا کوچک خان هم که به منظور گردآوری نیرو از زادگاهش خارج شده بود، در اثر برف و سرمای شدید در جنگل‌های شمالی ایران توان خود را از دست داد و مزدوران رضاخان که در تعقیب او بودند وی را نیمه جان یافتند و سر از بدنش جدا کردند و آن را به نشانه پایان قیام جنگل برای رضاخان فرستادند. و اول دکبر روز جهانی مبارزه با ایدز نامگذاری شده است. ایدز یک بیماری پیشرونده و قابل پیشگیری است. این بیماری حاصل تکثیر ویروسی به نام HIV در بدن میزبان است که باعث تخریب جدی دستگاه ایمنی بدن انسان می‌گردد که خود زمینه ساز بروز عفونت‌های موسوم به فرصت طلب است که در نهایت پیشرفت همین عفونت‌ها منجر به مرگ بیمار می‌گردد. در سال 1981 میلادی 8 مورد وخیم از ابتلا به بیماری کاپوسی سارکوما، یکی از انواع خوشخیم سرطان، در میان مردان همجنسگرای نیویورک گزارش شد. تقریبا همزمان با این موارد شمار مبتلایان به یک عفونت ریوی نادر در کالیفرنیا و نیویورک بالا رفت. با اینکه در آن زمان عامل شیوع ناگهانی این دو بیماری مشخص نشده بود، اما معمولاً از این دو واقعه پزشکی به عنوان آغاز ایدز یاد می‌کنند. در طی یک سال این بیماری بدون نام گسترش زیادی داشت تا سرانجام در سال 1982 میلادی آن را ایدز نامیدند. از سال 1988 به منظور افزایش بودجه ها و همچنین برای بهبود آگاهی، آموزش و مبارزه با تبعیض ها، اول دکبر هر سال به عنوان روز جهانی ایدز معین شده است و هر سال برای این روز شعاری نیز در نظر گرفته می شود. ایدز پدیده پزشکی بهداشتی است که ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن بسیار گسترده است. در سال 1996 سازمان ملل متحد ایدز را نه تنها به عنوان یک مشکل سلامتی مورد توجه قرار داد، بلکه آن را یک مسئله بر سر راه پیشرفت بشری برشمرد. بیش از 90% موارد ابتلا مربوط به کشورهای جهان سوم و در حال توسعه است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 11 آذر سال 1399 هجری خورشیدی مطابق با اول دکبر سال 2020 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، شنونده برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشت باشید. اینک
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب تروریست مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگانی عزیز، اسفندیار خلیلی هستم و با اتفاقی دیگر همکارانم با برنامه جنبستی تاجیکستان در هفته ای که گذشت در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید. این برنامه طبق معمول شامگاه دوشنبه و صبحگاه سه‌شنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان پخش می شود و امید است که موضوع های مطرح شده آن مورد پسند شما عزیزان قرار بگیرد. اما طبق روال همیشگی توجه شما را اکنون جلب می کنیم به عنوان های تحولات مهمی تاجیکستان طی 7 روزی سپری شده. طرح اصلاح قانون تنظیم جشن و مراسم در پارلمان تاجیکستان، توضیحات امام علی رحمان درباره ممنوعیت جشن سال نو در تاجیکستان، بازداشت قاچاقچیان طلا و ارز در فرودگاه دوشنبه، انتشار آلبوم سرودهای عاشقانه بر اشعار کمال خوجندی در تهران، در دیدارهای رستم امام‌علی در مسکو چی گذشت؟ جمعیت تاجیکان به مرز 9.5 میلیون نفر رسید و چین می‌تواند در ساخت نیروگاه راغون سرمایه گذاری کند. پیش از شروع مشروع خبرها به آگاهی شما می رسانیم که شما می توانید خبر و گزارش ها و برنامه های رادیوی صدای خراسان را با مراجعه به آدرس سایت رادیو به نشانی parstoday.com/tajiki مرور کنید و پیشنهادات و انتقادات خود را به ما ارسال نمایید. مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح اصلاح قانون تنظیم جشن و مراسم را بررسی میکند که مهمترین محور آن خواندن خطبه نکاح در اداره های زکس یا ثبت احوال است. با گزارش سامانه تاپتیجی، سید جعفر عثمانزاده نماینده مجلس قانونگذاری تاجیکستان گفته است در صورت اصلاح این قانون زمینه حضور روحانیان مسلمان در اداره های ثبت احوال و خواندن خطبه نکاح در این مکان ها فراهم می شود. عثمانزاده می گوید با این اقدام دیگر ضرورت برای برگزاری مراسم عقد در منزل عروس که معمولا با دادن ضیافت و هدیه به شرکت کنندگان همراه است وجود ندارد و از این حساب می توان هزینه عروس را کاهش داد و این مبلغ را برای نیازهای دیگر خانواده خرج کرد. در صورت تصویب طرح اصلاح قانون تنظیم جشن و مراسم، خواندن خطبه نکاح در اداره ثبت اسناد حالت شهروندی بدون ضیافت و با هزینه اندکی برگزار می‌گردد. رئیس جمهوری تاجیکستان گسترش موج دوم بیماری کووید 19 در برخی از کشورهای جهان را دلیل ممنوعیت برگزاری مراسم سال نو میلادی 2020 در کشورش اعلام کرد. با گزارش سامانه سپوتنیک، امام علی رحمان در نشست هیئت حکومت گفت برای حفظ سلامتی مردم تاجیکستان هر نوع مراسم تجلیل از سال نو میلادی از جمله نصب درخت ارچه، نشست‌های فرهنگی، برنامه‌های عمومی در مرکزهای آموزشی و ادارات و سازمان‌ها ممنوع است و نهادهای مربوط باید اجرای این دستور را در تمامی ادارات پیگیری کنند. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین پایبندی به مقررات بهداشتی، الزام به استفاده از نقاب در مکان‌های عمومی و رعایت فاصله اجتماعی در مراکز تجاری و وسایل نقلیه عمومی کشور را خواستار شد. روز 18 نوامبر ستاد کشوری مقابله با ویروس کرونا در تاجیکستان با هدف جلوگیری از گسترش کووید 19 برگزاری جشن سال نو میلادی 2021 را در این کشور ممنوع کرد. نظارت بر اجرای این دستور بر عهده وزارت کارهای داخله و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان است. نوروز جعفروف مسئول وزارت تندرستی تاجیکستان ممنوع شدن تجلیل از سال نو میلادی را این گونه توضیح داد.
استاد جمهوری در جلسه اخیر خود به چنین خلاصه آمدند و عمدترین گویم قراری که در اونجا قبول گردید گذراندن همه گونه چوربینی ها، شب نشینی ها، برگزار نمودن ارچه سال نو منع کرده شده است. نه تنها در تاجیکستان بلکه اگر ما عین حال نظر افکنیم به دیگر دولت ها بینید که در شهرهای اروپا عموماً قریب همه نمود حرکت بسته شده است و قسم زیادی اهالی در خانه است. نفرانی که می توانند از خانه فعالیت کنند توسط اینترنت طریق آنلاین همه به خانه رخصت شدند و تنها آن مؤسسه های فعالیت دارند که می توانند نیاز مردم را، احتیاجات مردم را یعنی برآورده کنند. در قسم زیادی کشورها حتی حرکت نقلیات جمعیتی نیز محدود کرده شده است. به همین خاطر قرار نیز تأکید میکند که چوربینی ها، شب نشینی های سال نوی عموماً گرد همایی ها، چوربینی های فرهنگی بخشیده به سال نو عموماً منع کرده شده است.
ماموران کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دو برادر را در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه به اتهام تلاش برای انتقال غیرقانونی 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار پول نقد بازداشت کردند. با گزارش سامانه پرستیجی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اعلام کرد که برادران فردوس و محمد علی دولتوف قصد داشتند که این مقدار طلا و پول را از تاجیکستان به دبی منتقل کنند. گفته می شود که دو فردی بازداشت شده فرزندان دولت خواص، مدیر سابق معدن طلای شغنو هستند. تحقیقات بیشتر در این زمینه آغاز شده اما درباره جزئیات این ماجرا توضیحی بیشتر داده نشده است. به مناسبت 700 سالگی کمال خوجندی، شاعر معروف غزلسرای تاجیک، مؤسسه فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی یا اکا در همکاری با سفارت جمهوری تاجیکستان در ایران لوح فشرده سرودها بر اشعار کمال خوجندی را منتشر کرد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه فرهنگی اکا، در این آلبوم نواها و سرودهای استادان موسیقی تاجیک همچون بای محمد نیازوف، جورابیگ مرادوف، عبدالله سلطان، مرادبیگ نصرالدین، جورابیگ نبیوف، جمشید الگاشوف، عبدالولی جلالوف، بهرالله عبداللهیف، محمدالله قربان، محمد سید احمدوف، سبحانی سید و غلامجان میردادایف به صورت صوتی فراهم آمدند. یادآور میشویم که مؤسسه فرهنگی اکا به افتخار جشن 700 سالگی خواجه کمال چند پیش کتاب‌های روزگار و آثار کمال خوجندی اثری دکتر بدرالدین مقصودزاده و 40 درس کمال، 40 مخمس ثریا حسن سلطان شاعر تاجیک بر غزلیات کمال را با خط فارسی چاپ کرد. کمال خوجندی شاعر بلند آوازه فارسی زبان تاجیکستانی که با غزلهای شورانگیزش شهره آفاق است، در خوجند متولد و در تبریز به خاک سپرده شده است. رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار دوشنبه در نخستین سفری رسمی به روسیه در هفته گذشته با چند مقام روس دیدار و درباره همکاری های دو کشور گفتگو کرد. با گزارش سامانه سپوتنیک، رستم امام‌علی در مسکو با والنتینا ماتوینکا رئیس پلاته بالایی پارلمان و ویاچسلاو ولادین رئیس مجلس دومه دولتی روسیه، الکسی آورچوک رئیس روسی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری و سرگی سابیانین شهردار مسکو دیدار کرد. رستم امام‌علی در این دیدارها گسترش روابط پارلمان، مورد عفو قرار دادن کارگران مهاجر تاجیک در شرایط گسترش کووید 19، اثرگیری پروازهای منظم میان تاجیکستان و روسیه، افتتاح نمایندگی دانشگاه های روسیه در تاجیکستان، افتتاح غرفه تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی دائمی مسکو و مبارزه با ویروس کرونا را با مقام های روس مورد بررسی قرار داد. در این دیدارها تاکید شد که در حال حاضر از ظرفیت همکاری های تاجیکستان و روسیه به طور مطلوب استفاده نمی شود و مقامات دو کشور باید برای گسترش روابط همجانبه میان دوشنبه و مسکو در بخش های اقتصاد و تجارت، حمل و نقل، بهداشت و درمان، علم و فرهنگ و گردشگری اقدام کنند. میزان معاملات تجاری تاجیکستان و روسیه در 8 ماه نخست امسال 720 میلیون دلار اعلام شده است. همچنین شهرداران دوشنبه و مسکو توافقنامه همکاری پایتخت های تاجیکستان و روسیه را برای سالهای 2020 تا 2023 امضا کردند. اگنتی آماری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اعلام کرد تعداد جمعیت تاجیکستان به 9,444,250 نفر رسیده است. به گزارش سامانه این نهاد، در 10 ماه گذشته امسال جمعیت این کشور با رشد بیش از 2% در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به 9,444,250 نفر رسیده است. بر اساس این گزارش 3,400,000 نفر از جمعیت تاجیکستان در ولایت ختلان، 2,700,000 نفر در ولایت سغد، 2,200,000 نفر در نواحی تابع مرکز، 230,500 نفر در ولایت بدخشان و 871,000 نفر در شهر دوشنبه سکونت دارند. مدیر پژوهشگاه اقتصاد و جمعیت در اکادمی علوم تاجیکستان معتقد است که کشور چین میتواند در ساخت نیروگاه برقی آبی راغون سرمایه گذاری کند. با گزارش سامانه سپوتنیک، حاجی محمد عمروف گفته است که برای تکمیل نیروگاه راغون تاجیکستان به جذب سالانه 340 میلیون دلار منابع مالی نیاز است که به دلیل گسترش ویروس کووید 19 تنها چین میتواند این مبلغ را تامین کند. از سوی دیگر مقامات حکومت تاجیکستان برای جذب سرمایه عربستان سعودی، امارات، کویت و قطر برای ادامه ساخت این طرح مهم انرژتیکی منطقه‌ای وارد مذاکره شدند، اما مقامات این کشورها در پاسخ گفتند که در صورت پایان کووید 19 در این زمینه تصمیم گیری خواهد شد. از دیدگاه عمروف، در این شرایط که اکثر کشورها با بحران مالی ناشی از گسترش ویروس کرونا روبرو شدند، تنها چین میتواند برای ادامه ساخت نیروگاه برقی آبی راغون به تاجیکستان قرض دهد. نیروگاه راغون با سد خاکی 335 متری و ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال، بزرگترین طرح برقی آبی منطقه است. در صورت بهره برداری از 6 توربین نیروگاه برقی آبی راغون، هر یک با ظرفیت تولید 600 مگاوات برق در سال، تاجیکستان نه تنها با برق تامین می شود، بلکه توان افزایش صادرات برق به خارج را نیز خواهد یافت. در تاجیکستان جمع‌آوری حاصل پخته جریان دارد. کشاورزان امسال به دست آوردن حاصل خوب را پیش بینی میکنند. نعمت‌الله عزیزوف، کشاورز تاجیک، در این زمینه گفت:
ما به مقدار 5 گیکتر زمین پخته کردیم. امسال ما حاصل نوکر از 22 تا 25 سنتینیر رسوندن. ما در پختزار مردمان همش پخته چینده سودیان. خدا خواهم و پلان دولتی رو بر زیاد اجرا میکنیم.
با سپاس از همکاری و همراهی شما عزیزان در برنامه تاجیکستان در هفته که گذشت، پایانی برنامه را اعلام میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، هم زبانان عزیز، دعوت میکنم تکرار برنامه در مکتب روح الله را اینک بشنوید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق میرساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم.
اهدنا الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شنوندگان عزیز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. شما عزیزانی که همینک پای گیرنده های خود نشستید و شنونده برنامه های ما هستید. دوستان عزیز، با یکی دیگر از مجموعه برنامه های مکتب روح الله در خدمت شما هستیم. من حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. شنوندگان عزیز، در برنامه مکتب روح الله امشب به تبیین نگرش و بینش و نیز الگوی رفتاری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نسبت محرومین و مستضعفین خواهیم پرداخت. همراهان عزیز، نگرش و بینش و رفتار و سلوک حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در مورد فقرا و محرومین و مستضعفین ریشه در اعتقادات دینی و آموزه‌های مذهبی ایشان داشت. در تعالیم دین اسلام توجه به محرومین و تلاش برای رفع فقر و محرومیت از زندگی فقرا و مستضعفین جایگاه ویژه‌ای دارد، چرا که خداوند در قرآن کریم به احسان فرمان داده است. خداوند متعال در آیه 90 سوره شریفه نحل صراحتاً به عدل و احسان فرمان داده و می‌فرماید: ان الله یأمر بالعدل والاحسان. همچنین آیه 8 و 9 سوره شریفه انسان، اطعام مسکین، یتیم و اسیر با نیت خوشنودی خداوند را از ویژگی های ابرار دانسته و می‌فرماید و یطعمون الطعام علی حبت مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ابرار به پاس دوستی خداوند به بینوایان و یتیمان و اسیران خوراک می‌دهند و می‌گویند ما برای خوشنودی خدا اینها را به شما می‌دهیم و از شما انتظار پاداش و سپاسگزاری نداریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز خود از کسانی بودند که به محرومین و مستضعفین توجه داشتند و به ایشان کمک می‌کردند. ایشان در روایتی می‌فرمایند والله یحب اغاثة اللحفان، یعنی خداوند کمک به اندوهگین و یاری خارا دوست می‌دارد. همچنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام که در بخشش و جود و کرم نسبت به بندگان خداوند به ویژه فقرا و محرومین زبانزد خاص و عام بود، در روایتی می‌فرمایند طوبی لمن احسن الی العباد و تزود للمعاد، یعنی خوشا به حال کسی که به بندگان خدا نیکی کند و برای آخرت خود زاد و توشه برگیرد. یا در جای دیگر می‌فرماید ان احب المؤمنین الا الله من اعان المؤمن الفقیر من الفقر فی الدنیا و معاشه، یعنی محبوب ترین مؤمن نزد خداوند کسی است که مؤمن فقیری را در تنگ دستی دنیا و گذران زندگی یاری رساند. امام خمینی رحمت الله علیه بر اساس این تفکر دینی حمایت از محرومین و مستضعفین را سرلوحه اقدامات و رفتارهای خود قرار داده بود. اهمیت حمایت از فقرا و محرومین و تلاش در جهت رفع فقر و محرومیت از این طبقه آنقدر برای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران واجد اهمیت بود که برقراری عدالت اجتماعی و رفع استضعاف محرومیت به یکی از شعارهای بنیادی انقلاب اسلامی تبدیل شد. ایشان راجع به جایگاه مستضعفین در انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن می‌فرمایند انشاءالله حکومت اسلامی که تشکیل شد باید ببینیم اسلام میخواهد چه کنیم. اول نظر راجع به مستضعفان است. اسلام برای مستضعفین آمده است و اول نظرش به آنهاست. ایشان خطاب به دولت مردان جمهوری اسلامی ایران، ایشان را به تأسیب امیرالمومنین علی علیه السلام در توجه به محرومین و مستضعفان دعوت کرده و میفرمایند دولت باید واقعا با تمام قدرت آنطوری که علی علیه السلام برای محرومین دل می سوزاند با تمام قدرت دل بسوزاند. برای محرومین مثل یک پدری که بچه هایش اگر گرسنه بمانند چطور با دلی افسرده می رود کانها را اسیر کند، یک دولت تابع امیرالمومنین باید اینطور باشد. یا در جای دیگری محرومین و زاغ نشین ها را ولی نعمتان نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده و خدمت به ایشان را نزد خداوند دارای ارزش بالا می دانند. ایشان می فرمایند خوب خدمت کنید، به مستضعفان برسید، شما در دور دست ها مسئولیت دارید و مستضعفان که در طول تاریخ زیر فشار و زحمت بودند برسید. امروز به مستضعفان و مستمندان و زاغنشینون که ولی نعمتان ما هستند خدمت کنید. پیش خدای تبارک و تعالی کمتر خدمتی است که به اندازه خدمت به زاغنشینان فایده داشته باشد. ایشان در تمام دوران زندگی خود نیز نسبت به رسیدگی به حال فقرا و محرومین مواظبت و مراقبت داشتند و از هر اقدامی در جهت رفع فقر، محرومیت و استضعاف مردم بینوا دریغ نمی کردند. حجت الاسلام برهانی به نقل از یکی از همسایگان امام ماجرایی را نقل می کند که باور آن برای انسانهای معمولی سخت است. ایشان می گوید روزی با امام در حال رفتن به درس مرحوم آقای شاه آبادی بودیم. فصل زمستان سردی بود. در حالی که از کنار مسجد حجتیه عبور می کردیم، دیدیم خانمی کنار رودخانه نشسته است و دارد پارچه ها و کهنه هایی را می شوید. نمی دانم مال خودش بود یا کلفت بود. می دیدم که یخهای رودخانه ها را می شکست و کهنه می شست. بعد دستش را از زیر آب بیرون می آورد و مقداری با دمای بدنش گرم می کرد و دوباره لباس می شست. امام قدری به او نگاه کرد. بعد به من فرمود شما بروید، من بعد می آیم. عرض کردم چه کاری دارید؟ اگر امری هست بفرمایید. گفتن نه شما بروید و خودشان ایستادن و به کمک آن خانوم لباسها را شستن و کنار گذاشتن و چیزی هم یادداشت کردن که بعد معلوم شد آدرس آن خانم مستمند را از او گرفته بودند. هرچه از ایشان پرسیدیم قضیه چه بود، فرمودند چیزی نبود. بعد معلوم شد با آن خانم گفتند شما بیایید منزل ما، من دستور می‌دهم آب گرم کنند و دیگر شما اینجا نیایید، با آب گرم لباس بشویید و خود من هم کمکتان می‌کنم. توجه امام خمینی رحمت الله علیه به رفع فقر و محرومیت از اقشار پایین و مستضعف جامعه به حدی بود که ایشان دستور می‌دادند زمین شخصی خودشان را که از ارثیه پدری تحصیل شده بود بین فقرای خمین تقسیم کنند. حجت الاسلام جلالی خمینی در این خصوص عنوان می‌کند روزی امام در خصوص ارثیه‌ای که از طرف پدر مرحومشان به ایشان به ارث رسیده بود ما را خواستند و طبق نامه کتبی به بنده مرحوم فرمودند که جناب عالی وکیل هستید، زمین‌های متعلق به این جانب را هرچند ناقابل است هر طور صلاح می‌دانید تقسیم کنید بین فقرا و تملیک آنان نمایید، چه ساختمان شده باشد یا نشده باشد. البته این ارثیه حدود 7-8 هزار متر بیشتر نبود که شاید با کوچه بندی و خیابان بندی به 30-35 قطعه زمین تقسیم شد. ما هیئت 3 نفره‌ای تشکیل دادیم و اولویت را به متقاضیان نیازمند از خانواده‌های شهدا و سرا و مفقودین دادیم و زمین را بین آنها تقسیم کردیم. ایشان علی‌رغم تلاش گسترده فردی و حکومتی برای رفع فقر و محرومیت در جامعه، از اینکه نتوانستند به وضعیت محرومین و مستضعفین در جامعه پایان دهند همواره شرمنده بودند. حجت الاسلام توسلی در این زمینه می نویسد همونطور که توده مستضعف و محروم به امام عشق می ورزیدند، ایشان نیز به همین نسبت به این قشر محبت داشتند. ما این تعبیر را مکرر از امام می شنیدیم که می فرمودند من شرمنده ی مردم مستضعف هستم و از اینکه نتوانستم در این مدت برای آنها کاری انجام دهم خجل هستم. استکبار نگذاشت به وعده هایی که داده بودم عمل کنم و برای این مردم محروم و مستضعف کاری انجام دهم. همراهان عزیز، همچنان با برنامه مکتب روح الله از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. حضرت امام خمینی نه تنها نسبت به برآورده کردن حاجات و درخواست‌های محرومین و فقرا بسیار مقید بودند، بلکه ملکه از الحاح و پافشاری ایشان در دریافت کمک ناراحت نمی شدند و به برخی از اطرافیانشان که با این افراد برخورد مناسبی نداشتند تذکر می دادند که مردم را نرنجانند. حجت الاسلام کریمی در این زمینه خاطر نشان می سازد. در نجف برنامه امام این بود که شبی نیم ساعت در بیرونی منزل تشریف می آوردند و مسائلی مطرح می شد. یک شب فقیری برای عرض حاجت به منزل امام آمد. بعضی از آقایان که مسئول اداره بیرونی بودند با او برخورد خوبی نکردند. امام که از دور با دقت مواظب بودند وقتی به قصد تشرف به حرم از مجلس بلند شدند به درب بیرونی که رسیدند به مسئول مربوط سخت اعتراض کردند و گفتند این چه طرز برخورده است؟ او جواب داد آقا این دیروز هم آمده بود، روز قبل هم آمده بود. امام فرمودند بگذارید بیاید، محتاج است، نیازمند است، حاجتش او را واداشته که اینجا بیاید، باید حاجتش را برآورده کنیم و با یک بیانی او را راضی نماییم، نرنجانیم مردم را. شنوندگان عزیز، وقت برنامه این هفته نیز به پایان رسید. پس تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتان باد.
یاران صمیمی، شما همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان با ما همسفر باشید. ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
توضیح رئیسی تازه تعیینی بانک ملی تاجیکستان درباره افزایش قیمت دلار. جدیدترین اطلاعات درباره عملیات تروری شهید فخرزاده، دانشمند هسته‌ای ایران. و ادامه واکنش های جهانی به ترور شهید فخرزاده. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. رئیس تازه تعیین شده بانک ملی تاجیکستان علت افزایش قیمت دلار را در این کشور توضیح داد. حاکم خالق‌زاده گفته است که تقاضای زیاد برای خرید دلار، توازن منفی تجارت خارجی به نفع واردات، کاهش درآمد ارسالی کارگران مهاجر و افت سرمایه‌گذاری خارجی از جمله عامل‌های گرانی ارزهای خارجی و به ویژه دلار در تاجیکستان میباشد. خالق‌زاده تاکید کرده است برای یکسان‌سازی ارزش دلار در بازار داخلی بانک ملی تاجیکستان از روز 4 نوامبر امسال اقدام به اصلاح قیمت‌ها کرد که تا کنون هر دلار 11 سومانی 33 درهم خرید و فروش می‌شود. همچنین به گفته رئیس بانک ملی تاجیکستان، برای پیشگیری از سوء استفاده دلالان در بازار معاملات ارزی، زمینه فعالیت این افراد به شدت محدود خواهد شد. بانک ملی تاجیکستان افزایش قرب دلار به 11 سومانی را قبلا برای سال 2023 پیش بینی کرده بود که این اتفاق زودتر افتاد. با شناسایی 39 موارد جدید مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان، تعداد عمومی این بیماران در این کشور به 12194 نفر رسید. با گزارش مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، همچنین شماره جانباختگان ویروس کرونا در تاجیکستان تا ساعت 19 روز دوشنبه 3 نوامبر بدون افزایش همان 86 نفر قبل است. از 12194 بیمار گرفتار کووید 19 در تاجیکستان تا کنون 11599 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز گذشته 40 بیمار کرونایی نیز از بیمارستان‌های تاجیکستان مرخص شدند. سازمان جهانی بهداشت تاجیکستان را در ردیف کشورهای دارای مصرف کمی مشروبات الکلی قرار داد. در این ردبندی که در میان 189 کشور جهان انجام شده است، تاجیکستان در جایگاه 130، ازبکستان جایگاه 138 و جمهوری آذربایجان 166 واقع شدند. سازمان جهانی بهداشت خواستار پیروی دیگر کشورها از این سه جمهوری برای مقابله با گسترش مصرف مشروبات الکلی و تبلیغ سبک زندگی سالم شده است. در تاجیکستان از سال 2017 هر نوع تبلیغات مشروبات الکلی در رسانه‌های خبری ممنوع می‌باشد. همچنین فروش انواع این مشروبات و حتی آب جوی دارای الکل در مرکزهای تجاری ممنوع بوده، تنها از فروشگاه‌های ویژه می‌توان این محصول را خریداری کرد. مدیریت خبرگزاری مستقل آسیاپولیس که سامانه آن از 2 سال پیش در تاجیکستان مسدود شده، از کوچ اجباری از دفتر خود در دوشنبه خبر داد. از کارمندان این خبرگزاری خواسته شده است که دفتر کار خود را در بینای مجتمع مطبوعات تاجیکستان در شهر دوشنبه به خبرگزاری دولتی خاور واگذار کنند و به دنبال مکان دیگری باشند. این در حالی است که دفتر محل فعالیت این خبرگزاری در 20 سال اخیر با منابع مالی آسیاپولیس ترمیم و بازسازی شده است و هنگام تخلیه آن نیز هیچ مبلغی برای جبران هزینه های مالی پرداخت نخواهد شد. در آخرهای ماه نوامبر سال 2018 دسترسی کاربران به سامانه اصلی خبرگزاری آسیاپولیس قطع شد و خدمات دولتی مخابرات و ارتباطات تاجیکستان علت این موضوع را فنی اعلام کرده است. اما امید باباخانوف مدیر مسئول این خبرگزاری گفته است که علت اصلی فشار به این سامانه خودداری آسیاپولیس از انتشار مطلب‌های بدون کیفیت و تبلیغاتی بعضی از ادارات و سازمان‌های دولت تاجیکستان است. مدیریت خبرگزاری مستقل آسیاپولیس از شکایت خود به دفتر رئیس جمهوری تاجیکستان خبر داده و تاکید کرده است که حتی در صورت بی‌نتیجه بودنی این شکایت به فعالیت خود همچنان ادامه خواهد داد. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. پیکر شهید دانشمند محسن فخریزاده روز دوشنبه در حرم امامزاده صالح علیه السلام در تهران به خاک آرام گرفت. پیکر پاک این شهید در جوار شهیدای نام و مزار شهید شهریاری از دیگر دانشمندان هسته‌ای ایران که 10 سال پیش به دست تروریست‌های جنایتکار به شهادت رسیده بود به خاک سپرده شد. این مراسم با هدف رعایت مقررات کرونایی بدون اعلام عمومی برگزار شد. امیر سرتیب خاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در مراسم همراهی پیکر مطهر دانشمند شهید محسن فخریزاده گفت: ما امروز با شخصیت ودا میکنیم که از نوجوانی با خدای خود پیمانی ادای حق بسته و بر این پیمان پای فشرد و استقامت کرد و امروز به این پیمان وفا کرد و بر شرف شهادت رسید. وزیر دفاع ایران همچنین تاکید کرد: دشمن میداند که من هم به عنوان یک سرباز با اون میگویم هیچ جنایت، هیچ ترور و هیچ کار احمقانه در نزد ملت ایران به پاسخ نخواهد ماند و حتما جنایتکاران را تا انتها تعقیب خواهیم کرد. خبرگزاری بین المللی ایران پرس اعلام کرد به اطلاعات دست یافته است که نشان میدهد سلاح استفاده شده در ترور شهید محسن فخریزاده دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران ساخت اسرائیل بوده است. بر اساس این اطلاعات روی باقی مانده سلاحی استفاده شده در این اقدام تروریستی به صراحت عبارت ساخت اسرائیل حق شده است. عنصرهای تروریستی مسلح روز 27 نوامبر ماشین حامل محسن فخریزاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران از دانشمندان صنعت هسته‌ای این کشور را هدف حمله قرار داده و او را به شهادت رساندند. در همین حال روزنامه سندی تایمز انگلیس در گزارش نوشت رویش ترور شهید محسن فخریزاده دانشمند هسته‌ای ایران نشانه هایی دارد که احتمال انجام این ترور با وسیله واحد ویژه اطلاعات رژیم صهیونیستی کیدون را مطرح میکند. این روزنامه تاکید کرد عملیاتی که با هدف قرار دادن کاروان از 3 ماشین در یک جاده عمومی آغاز میشود سپس عاملان آن در حال نگهبانی محل را ترک میکنند که هدف خود را کشتند. این رویشی سازمان جاسوسی اسرائیل یعنی موساد است که از دهها قبل برای حذف دشمنان خود از آن استفاده میکند. در این گزارش آمده است ترور فخریزاده همه نشانه های برنامه‌ریزی سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی برای انجام این کار را دارد، چرا که در روز روشن و در خاک ایران رخ داده است و مردی را به رویش وحشیانه هدف حمله قرار دادند. این بدان معناست که عملیات با دقت بسیار بالا برنامه‌ریزی شده بود و بدون آنکه اثری از خود بر جای بگذارد آن را اجرا کردند. این روزنامه انگلیسی اعلام کرد واحد کیدون به معنی نیزه از شاخه عملیاتی قیصریه اداره می شود که از روند جمع‌آوری اطلاعات جداست و بیشتر افراد آن از یگانهای عملیات ویژه انتخاب شدند. هر عملیاتی که این واحد بخواهد انجام دهد به دستور مستقیم نخست وزیر اسرائیل نیاز دارد. شدت یافتن جنگ، ناامنی و فقر مهمترین بخش کارنامه 20 ساله جمهوری خواهان و دموکرات های آمریکا در افغانستان است. همکارمون بهنام یزدانی از کابل در این زمینه گزارش فرستاده است که در این گزارش سخنان عبدالله صدیفی پدرام دبیرکل حزب کنگره ملی و یونس قانونی وزیر داخله و رئیس سابق مجلس افغانستان را میشنوید.
از دهه‌های دور اگر بگذریم، حداقل در این 2 دهه گذشته، سرنوشت افغانستان، ارتباط مستقیمی با تصمیم‌گیری‌های دولتمردان و نظامیان آمریکایی داشته است.
متأسفانه حدود 20 سال قبل آمریکایی‌ها و کشورهای غربی ظاهراً به نام مبارزه با تروریسم دهشت‌افکنی به افغانستان آمدند. ولی با گذشت 20 سال فقر، بیکاری، جنایت، انتحار، انفجار، حتی فحشا و ضعف اخلاقی به اوج خود رسیده.
شعار آمریکایی‌ها از حمله به افغانستان هرچه بودی افغانستان است.
اون چی برای ما باقی ماندن یک جامعه آشفته فروپاشیده است که ارزش‌های جدید که ایجاد نشد
ارزش های سنتی محترمیم که نگاه میکرد مردم اون عواطف و نمیدونم معنویت و بر حال حضور نیمه سنتی خانواده بر فرزندانشان و بر جوانانشان، اون هم متلاشی کرده یک جامعه دروغی مصرفی ایجاد کرده که ما امکانات مصرف نداریم، چون برای مصرف تولید کرده.
اکنون طالبان و آمریکایی ها از در صلح وارد شدند، ولی جنگ بین دولت افغانستان و طالبان به شدت ادامه دارد و سرنوشت صلح نیز خبری نیست. در این بین دولت افغانستان و طالبان هم نمی‌دانند در اوضاع آشفته پس از انتخابات آمریکایی‌ها تصمیم بعدی آنها برای افغانستان چه خواهد بود. اما در این دو دهه گذشته کشور افغانستان هم دولت مردان جمهوری خواه آمریکایی را دید و هم دموکرات. یکی از کشتن 10 میلیون افغان گفت و یکی دیگر از بمباران فراموش نشدنی.
آقای بایدن رئیس روابط بین المللی صنایع آمریکا بودند. ما وزیر داخله بودم. آمدند به دفتر من ملاقات داشتیم. در جریان ملاقات مثلی که ما و شما با هم شستیم، یک بار عصبانی شد، خود پیش کشید و گفت که اقب بزنیم اتان که نه طالب زده باشیم نه القاعده.
صدها هزار نفر در افغانستان پس از حمله آمریکا به این کشور بر اثر جنگ و انفجار یا زخمی شدند و یا جان باختند. آنچه که امروز از محافل سیاسی افغانستان و یا در بین مردم شنیده می شود این است که افغان ها امروز به این نتیجه رسیدند که برای نجات کشورشون از گرفتاری های فعلی باید خودشون تصمیم بگیرند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
واکنش های جهانی به ترور شهید محسن فخرزاده دانشمند ممتاز هسته‌ای و سند دفاعی ایران همچنان ادامه دارد. پروفسور اندری وزاروف ناظر بین المللی و تحلیلگر سیاسی اوکراینی درباره ترور شهید محسن فخرزاده به همکار ما در کیف پایتخت اوکراین اینطور اظهار نظر کرد.
بدون شک ترور دانشمند هسته‌ای ایران از لحاظ حقوق بین المللی یک عمل تروریستی است که تنها یک شخص و یا یک کشور را هدف قرار نداده، بلکه ثبات و امنیت منطقه و جهان را نشانه گرفته. این اولین اقدام تروریستی بر ضد یک شخصیت ایرانی نیست و متاسفانه شواهد زیادی وجود داره که دست‌های خارجی در ترور نقش داشته. کسانی که ترور را برنامه ریزی کردند قطعاً هدفشان ثبات نیست و به دنبال تحریک و تنش هستند. مثال روشن آن ترور سردار سلیمانی بود. ما فراموش نکردیم که ترور شخصیت مطرح ایرانیان بی‌ثباتی در منطقه غرب آسیا و جهان را به همراه داشت. اگر دقیق‌تر ترور دانشمند هسته‌ای ایران را بررسی کنیم و همچنین به سفر نتانیاهو به عربستان و شرایط انتخابات در آمریکا نگاهی بیاندازیم، می‌توانیم به راحتی متوجه شویم که چه کسانی تنها به دنبال بی‌ثباتی در منطقه هستند. ترور این دانشمند ایرانی قطعاً از برنامه هسته‌ای ایران جلوگیری نخواهد کرد و دیگر دانشمندان ایرانی می توانند برنامه او را ادامه دهند.
سفارت ایران در تاجیکستان ترور دانشمند هسته‌ای ایران را جنایتکارانه و نمونه آشکار تروریسم دولتی و نقض آشکار حقوق بین المللی خواند. سفارت ایران در تاجیکستان روز دوشنبه با صدر بیانیه ضمن محکوم کردن ترور شهید محسن فخرزاده دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران اعلام کرد جامعه جهانی فارغ از استانداردهای دوگانه این اقدام تروریستی و وحشیانه را محکوم کند. سفارت ایران در تاجیکستان افسوده است دشمنان قسم خورده ایران اسلامی و بانیان و امر کنندگان این عمل تروریستی ننگیم بدانند که ارتکاب این قبیل جنایت ها ذره از عزم اراده جدی ملت بزرگ ایران در راه رشد شتابنده علمی و فتح قله های افتخار نخواهد کاست و تلاش دانشمندان و جوانان ایرانی در جهت کسب پیشرفت های بیشتر در همه حوزه های علمی با قوت و سرعت ادامه خواهد داشت. احمد ناصر المحمد از سبا وزیر کارهای خارجه کویت نیز روز دوشنبه در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام تروریستی اخیر و به شهادت رساندن محسن فخرزاده دانشمند برجسته هسته‌ای و دفاعی ایران را محکوم کرد. وزیر خارجه کویت در این تماس تلفنی مراتب تسلیت دولت کویت را به دولت و ملت ایران اعلام کرد. همچنین محمد حنیف اتمر وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی ایران در پی شهادت شهید محسن فخرزاده با اظهار همدردی و تسلیت به دولت و مردم ایران اقدام تروریست را محکوم کرد. حنیف اتمه تروریسم را در هر شکل آن مردود خواند. در همین حال وزارت خارجه لبنان ترور محسن فخرزاده دانشمند از سبب دفاعی ایران را محکوم و اعلام کرد که چنین جنایت های باعث شدت درگیری ها می شود و در قوانین بین المللی محکوم و غیر قابل پذیرش است. همچنین شیخ راویل عین الدین رئیس شورای مفتیات و اداره دینی مسلمانان روسیه نیز در پیام به کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو ترور دانشمند برجسته ایرانی را محکوم کرد و این حادثه تلخ را به دولت و ملت ایران تسلیت گفت. شیخ راویل عین الدین در این پیام ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی اظهار امیدواری کرد که عاملان این جنایت با همکاری جامعه جهانی تسلیم مراجع قضایی شوند. همچنین دکتر محمد عظمی عبدالحمید رئیس شورای سازمان‌های اسلامی ملایزیا ترور بزدلان شهید فخرزاده را زمینه‌ساز تقویت بیشتر عزم ملت ایران برای مقاومت در برابر تروریسم دولتی اسرائیل دانست. سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین در کنفرانس خبری خود ترور دانشمند هسته‌ای ایران را محکوم کرد. هو چو نینگ در کنفرانس خبری روز دوشنبه خود گفت از خبر ترور محسن فخرزاده دانشمند ایرانی شوکه شده و امیدواریم تحقیقات درباره این واقعه انجام شود. رسانه های شرقی آسیا از جمله چین نیز ترور نوجوانمردان دانشمند صنعت دفاع و هسته ایران را به طور گسترده بازتاب دادند. یگانی مشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن با شلیک مشک بدر اتاق عملیات مشترک متجاوزان سعودی را در پادگان تداوین هدف قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن در این زمینه اعلام کرد که در این عملیات 15 فرمانده و نظامی سعودی کشته و تعداد زخمی شدند. همکارمون عبدالله الیوسفی از صنعا گزارش فرستاده است که در آن اظهارات عبدالله الجعفری سخنگوی نیروی هوایی یمن و خالد خراب کارشناس مسائل نظامی یمن را با هم میشنویم.
یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن با شلیک یک فروند موشک بدر اتاق عملیات مشترک سعودی ها در پادگان تداوین را هدف قرار داد. به گفته سخنگوی نیروهای مسلح در این عملیات 15 تن از فرماندهان و نظامیان دشمن سعودی کشته و زخمی شدند.
این موشک‌ها و تسلیحات معادله درگیری را در عرصه نبردهای میدانی پس از تجاوزات توجیه ناپذیر به یمن تغییر دادند. حق دفاع برای ما محفوظ است و همه قوانین نیز به این حق اذعان دارند. به همین سبب به دفاع از خود ادامه می‌دهیم.
با آزادسازی پادگان راهبردی ماست در شمال غرب این شهر، پادگان تداوین آخرین دژ نیروهای دشمن است. به گفته منابع میدانی، نیروهای انصارالله و ارتش یمن پیشرفتی سریع داشتند و کنترل این پادگان را که در فاصله 30 کیلومتری معرب قرار دارد، با وجود وحشت و بهم ریختگی در بین نیروهای دشمن، به زودی در دست می گیرند.
دشمن حالت دفاعی سلبی به خود گرفته و اکنون مشغول انتقال توپخانه و تجهیزات نظامی خود به داخل شهر است. علاوه بر این برخی موانع ایزایی مثل حفر خندق و مینگذاری نیز انجام داده. دشمن دیگر قادر به انجام عملیات تهاجمی نیست.
سرتیب یحیی سری تأکید کرد عملیات ارتش و کمیته های مردمی علیه دشمن در محورهای نبرد ادامه دارد و حملات نیروهای ارتش فعالیت های مزدوران را در همه جا هدف قرار خواهد داد. وی توقف این عملیات نظامی را مشروط به توقف جنگ و تحریم ها دانست.
عبدالله یوسفی خبرگزاری اسید و سیما صنعا.
آزمایش موشک جدیدی موفق صدای سرکان و سامانه پدافند موشکی بالستیکی تجلی روسیه اختلافات نظامی و موشکی را بین روسیه و آمریکا به شدت افزایش داده است. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارم سید علی دارابی از مسکو.
تنش نظامی بین روسیه و آمریکا این روزها و در آستانه آغاز به کار جو بایدن در مسند ریاست جمهوری به شکل کم سابقه ای افزایش یافته است. تنش جدید با ورود یک فروند ناو آمریکایی به عمق 2 کیلومتری آبهای سرزمینی روسیه آغاز شد، اقدامی که با هشدار شدید ناو روسی مواجه و بلافاصله مجبور به عقب نشینی شد. اما آنچه بیش از همه آمریکایی‌ها و به ویژه دولت جدید این کشور را نگران کرده، قدرت نمایی روسیه در عرصه موشکی بود. این موشک با نام سیرکون که سرعتش 8 برابر سرعت صوت است و به قاتل ناوهای هواپیمابر معروف شده.
موشک جدید ضد بالستیک روسیه موازنه قدرت را به خوبی برقرار می کند.
سیرکون تنها آزمایش موشکی روسیه در هفته پیش نبود. وزارت دفاع این کشور موشک جدید ضد بالستیک دیگری را هم با موفقیت پرتاب کرد، هرچند اطلاعات جزئی آن را منتشر نکرده است.
برای بایدن و دولت جدید آمریکا آزمایش این موشک‌های جدید حامل پیامی روشن است. با روسیه شاخ به شاخ نشوید.
ترامپ هم در روزهای پایانی دولتش بیکار ننشست و دو شرکت روسی نیلکو یا نیلفام خزر و شرکت الکون را همراه با 2 شرکت چینی به ادعای انتقال اقلام حساس به ایران تحریم کرد.
ادعای امریکا درباره انتقال تکنولوژی و اقلام حساس برای برنامه هسته‌ای و موشکی ایران بی اساس است.
در همین حال آمریکا سامانه‌های آتشباری دوربرد هیماس را که هفته پیش از آلمان به رومانی منتقل و به سوی چند هدف تمرینی در دریای سیاه شلیک کرده بود، با عجله جمع‌آوری و دوباره به آلمان بازگرداند. تحلیلگران می‌گویند هشدار جدی روسیه به آمریکا و ناتو در این عقب نشینی آمریکایی‌ها مؤثر بوده. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
و نخست‌وزیر استرالیا در اعتراض به اقدام سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین که تصویر رفتار خشونت‌آمیز نظامی استرالیایی در افغانستان را منتشر کرده بود، عذرخواهی دولت پکین را خواستار شد. سکات موریسون نخست وزیر استرالیا روز دوشنبه از دولت چین خواست تا برای آنچه انتشار تصویر دروغین از اقدامات نظامیان استرالیا در افغانستان عنوان می شود عذرخواهی کند. ژاولی جان سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین در پیام توییتری با اشاره به گزارشی که اخیراً از جنایت نظامیان استرالیایی در افغانستان منتشر شده گفته است، از قتل غیر نظامیان و زندانیان افغانستانی به دست سربازان استرالیایی بوه زده شده و خواستار محاکمه آنها هستیم. با تازگی گزارش مستقل در خصوص جنایت جنگی نظامیان استرالیایی در افغانستان منتشر شده نشان می‌دهد 19 نظامی استرالیایی در قتل و کشتار 39 زندانی و غیر نظامی افغان نقش داشتند. به دنبال انتشار این گزارش، ژنرال آنگس کمپل رئیس نیروهای دفاعی استرالیا در یک کنفرانس مطبوعاتی با پذیرش همه مواردهای این گزارش گفت صادقانه از مردم افغانستان به سبب رفتارهایی که در گزارش به آن اشاره شده است عذرخواهی میکنم. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. عزیزان شنونده، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجه شما را به گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای برهانی جلب میکنیم که ترور نوجوان مردانه دانشمند ایرانی و مسئولیت نهادهای بین المللی را مورد بررسی قرار داده است.
رژیم جنایتکار صهیونیستی از سالها قبل همیشه در راستای مانع‌تراشی برای پیشرفت ملت ایران قرار داشته، در این مدت دست به جنایت‌های بسیار وحشتناک علیه جمهوری اسلامی ایران زده است.
در ادامه اقدامات جنایتکارانه و تروریستی رژیم صهیونیستی روز جمعه 27 نوامبر محسن فخریزاده دانشمند برجسته ایرانی در شهر آبسرد در اطراف تهران در یک حمله تروریستی به شهادت رسید. این اقدام واکنش های زیادی را از جمله از جانب سازمان ملل متحد به دنبال داشته است. اگنس کلامرد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد جمعه شب به وقت تهران با انتشار پیام های در تویتر به ترور شهید محسن فخریزاده واکنش نشان داد. کلامرد در تویتر نوشت یک قتل هدفمند فراسرزمینی خارج از درگیری های نظامی و محروم کردن برقصدانه یک انسان از حق زندگی نقض قوانین بین المللی حقوق بشر و نقض منشور ملل متحد که استفاده از زور فراسرزمینی در دوران صلح را منع می کند و شمار می رود. اشاره این مقام سازمان ملل به اقدام غیرقانونی رژیم صهیونیستی است که حداقل از سال 2018 به دنبال ترور شهید فخریزاده بوده است. با موضع گیری صریح اگنس کلامرد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره غیرقانونی بودن این اقدام جنایتکارانه رژیم اسرائیل، شک به جان نمی ماند که رژیم صهیونیستی از ناقضان اصلی قوانین بین المللی بوده و در راستای سیاست های تجاوزکارانه خود هیچ اعتنایی به قوانین و هنجارها ندارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در اولهای سال 2018 صراحتاً از شهید فخریزاده نام برده و مدعی شده بود که وی یکی از دانشمندان هسته‌ای ایران است. نتانیاهو گفت محسن فخریزاده این اسم را به خاطر داشته باشید. با توجه به سابقه رژیم صهیونیستی در توسل به تروریسم برای پیشگیری از موفقیت‌های علمی تحقیقاتی ایران، این اظهارات یکی از روشن‌ترین اشارات بود که از اهداف شوم این رژیم در قبال یکی دیگر از چهره‌های برجسته علمی ایران خبر می‌داد. یکی از آخرین خدمات شهید فخریزاده نقش برجسته وی در تولید بسته بومی تشخیص کرونا بود. مسئله مهم این است که سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان به عنوان حافظ صلح و امنیت بین المللی چه وظیفه در این زمینه بر عهده دارند؟ با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر در راستای تروریسم دولتی اقدام به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران کرده است و 5 نفر از آنها را به شهادت رسانده است، اما هیچ اقدام مؤثری برای پیشگیری از ادامه این روند جنایتکارانه از جانب نهادهای بین‌المللی صورت نگرفت. همین موضع انفعالی باعث شد تا دولت ترامپ نیز در ینور 2020 در اقدام جنایتکارانه سردار سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در بغداد در عملیات تروریستی به شهادت برساند. در این زمینه نیز سازمان ملل صرفاً به موضع گیری لفظی قناعت کرد و هیچ اقدام مؤثری انجام نداد. اکنون نیز آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد به جای موضع گیری صریح و محکومیت اقدام جنایتکارانه اسرائیل صرفاً خواهان خویشتنداری همه طرفها و پیشگیری از تشدید تنش‌ها شده است. سوال اینجاست که آیا ایران اقدام به ترور دانشمندان اسرائیل کرده یا این رژیم صهیونیستی است که در سایه سکوت و بی‌تفاوتی نهادهای بین‌المللی همکارانه خود علیه دانشمندان ایرانی ادامه می‌دهد؟ دکتر حمیدرضا اعتمادی کارشناس امور بین‌الملل در رابطه با ترور شهید محسن فخریزاده میگوید
ببینید جنبه ترور تو هر کشوری به خصوص جمهوری اسلامی برای جمهوری اسلامی یک جنبه ملی و فراملی داره. قطعا ملت شریف ایران میدونن که ترورهایی که در طول این 40 سال اتفاق افتاده برای نخبگان کشور ما هم از علمی، سیاسی و مذهبی قطعا یک نگاه عمیقی تو این یک استراتژی برای دشمنان بوده که این نیروها برای ما و برای کشور ایران در مقابل مقابل استکبار جهانی و صهیونیسم جهانی قطعاً مزاحمت هایی به خاطر اقتدار داخلی ایجاد شده. بنابراین ترورایی که تو این چند وقت اخیر به خصوص 7-8 سال اخیر برای دانشمندان هسته‌ای ما و برای دانشمندان علمی ما رخ داده، در واقع یک جنبه حیاتی داشته و اون هم اینه که این نیروها در مقابل کنش‌های علمی که از خودشون بروز دادن در مسیر اقتدار ملی کشور حرکت می‌کردن. قطعاً دشمن دنبال این نیروهاست که این نیروها رو از صحنه جامعه به اشکال مختلف خارج کنه. اما در بعد تأثیراتش در جنبه داخلی، حضرت امام رضوان الله علیه رو میارم که در خصوص شهید بهشتی فرمودن بکشید ما رو، ملت ما بیدارتر میشن. لذا بیداری ملت در این جنبه که خود دشمن اصحان میکنه، که خود دشمن اصلی اصحان میکنه که قصد ترور دارم و خودم این کارو کردم، در واقع با این آگاهی ملت در مقابل توطئه های دشمن در مراتب مختلف اصلاح همسوییشو با نظام جمهوری اسلامی انشاءالله دارم. اما در حوزه بین المللی نقش نیروهایی مثل شهید فخری‌زاده در واقع به دلیل کارکردهای علمی که دارن قطعا تأثیرات فراوانی گذاشته، هم تو منطقه خاورمیانه، همین در بحث بین المللیش. اگر ما رصد کنیم به اصطلاح سخنان برخی از شخصیت‌های ملی و بین المللی که به اصطلاح گفتن، به خصوص رئیس سابق CIA آمریکا که گفت که این یک جنایت بزرگی محسوب میشه، در واقع تأثیرات این ترور در معادلات رفتاری جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در منطقه و دنیا خواهد گذاشت و دنیا قطعا در حوزه دو حوزه کنشگران ملی و بین المللیشون اکثرشون این رو توجیهگر خوبی ندونستن و برای اسرائیل یک مسیری رو باز گذاشتن که در واقع اون مسیر منجر به اصطلاح اتهام زنی به جمهوری اسلامی برای کسب سلاح هسته‌ای بوده. قطعا این رو دشمن بدونه که ما در مسیر رفتارهای خودمون قطعا جواب این رفتار اسرائیل رو خواهیم داد، اما این رفتار به شکل کاملا عاقلانه عالمانه خواهد بود.
به نظر می رسد که همچنان رویکردهای دوگانه در زمینه برخورد با تروریسم در غرب و متاسفانه در سازمان ملل متحد وجود دارد. مجید تختی‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه به دبیر کل و شورای امنیت این سازمان خواستار محکوم کردن ترور شهید محسن فخری‌زاده شد و گفت نشانه های جدی مسئولیت اسرائیل در این ترور وجود دارد. و ضمن اخطار به ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در انجام اقدامات ماجراجویانه علیه ایران بر حق ایران برای اتخاذ تمام اقدامات لازم در دفاع از مردم و تأمین امنیت خود تأکید کرده است. اکنون جمهوری اسلامی ایران خواهان واکنش قاطع و فوری شورای امنیت و سازمان ملل متحد و این جنایت جدید رژیم صهیونیستی است که با چراغ سبز آمریکا انجام شده است. مسئله موضع گیری‌های ضعیف و یا بی‌تفاوتی در این زمینه صرفاً باعث پررو شدن هرچی بیشتر رژیم صهیونیستی و آمریکا خواهد شد.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. توزیع رئیس تازه تعیین شده بانک ملی تاجیکستان در باره علت افزایش قیمت دلار. جدیدترین اطلاعات درباره عملیات ترور شهید فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای و دفاعی ایران و ادامه واکنش‌های جهانی به حادثه ترور شهید فخری‌زاده. شنوندگان عزیز، با اظهار تشکر و سپاس فراوان از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در همینجا با شما از آن خداحافظ میکنیم. ایام بکام و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما بود.
یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.